بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره تقسیمات واجب به واجب مشروط و مطلق که رسیدیم به تمایزی که مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آقای آخوند داشتند. مرحوم آقای آخوند اون تموم شد. مرحوم آقای آخوند مثل بقیه و تقریبا مشهور اصولیین قید رو قید هیئت می گرفتند، در حالی که مرحوم آقای شیخ قید رو قید ماده اخذ می کردند. در تمایز بین قید هیئت و قید ماده یه اشاره کردیم، گفتیم اگر قید و شرط شرط ماده باشه، معناش اینه که به شما گفتند این کار رو همراه با این قید بیار. یعنی من به شما میگم اعتق رقبتن، این مطلقه. یه وقت میگم اعتق رقبتن مؤمنتن، خب رقبه مؤمن باید آزاد کنی. حالا اگه به شما گفتم که نماز بخون، مطلقه. بهت میگم نماز بخون، وضو هم بگیر، میشه مقید، میشه مشروط، اما شرط شرط ماده میشه. یعنی نماز رو در حالی که با وضو هست بگیر، نماز رو مشروطاً به وضو بگیر بخون، این میشه شرط ماده. اما اگر شرط شرط هیئت باشه، اون وقت اساساً وجوب روی این ماده وقتی میاد که شرط باشه. برای اینکه این دوتا رو در ذهنتون همواره داشته باشید، رابطه نماز و وضو و از طرفی رابطه حج و استطاعت رو تصویر کنید. رابطه حج و استطاعت شرطی است که به هیئت میخوره، یعنی خود وجوب مشروطه. رابطه نماز و وضو شرطی است که به ماده خورده، گفته من هر وضو هر نمازی از تو نمیخوام، نماز با وضو میخوام. طبیعتاً ثمره اصلیش هم اینجا میشه که اگر شرط به هیئت بخوره، لولا شرط لازم نیست شما اتیان بکنید واجب رو، اصلا واجب نیست. اما اگر شرط به ماده بخوره، شما لازم است که هم ماده رو و هم شرطش رو به جا بیارید. خب این یه مطلبی بوده، خیلی هم پیچیده نبوده، همم قبول داشتن. منتها نکته مهمش اینجاست که مرحوم آقای شیخ میگه اساسا شرط تعلقش به هیئت محاله، نداریم. همه شروط از دم به ماده میخوره. ما اصلا شرطی که به هیئت بخوره نداریم.
ماده همیشه واجب دست.
نه. چرا شیخ این حرفو زده؟ برمیگرده مبنای ایشون به مبنای ایشون در وضع حیات. حیات وضعشون طبق نظر اصولیین بل مشهور اصولیین وضع عام موضوع له خاصه، یعنی تصور یه مفهومی رو کردن، لفظ رو برای مصادیق او وضع کردند. چون وضع آم موضوع لخاصه، این آم خواستم در بحث وضع که مطرح میشه یعنی کلی و جزئی. وقتی میگن موضوع لخاصه یعنی موضوع له لفظ جزئی است. وقتی موضوع له جزئی شد، جزئی با لفظ سل موجود شده. خب مسئله اینجاست که جزئی قابل تغییر نیست، تغییر مربوط به کلیه، جزئی قابل تغییر نیست. در اینکه مطلب بهتر معلوم بشه یه تنبهی از بیرون بدم. نگاه بکنیم، ما حتماً وقتی میتونیم یه چیزی رو مقید کنیم، حتما اون شی دو حالت داره که من یه حالتشو میگم نه، یه حالتشو میگم آره. و الا اگر شی یک حالت در عالم بیشتر نداره، دیگه تقیدش معنا نداره. حالا اینی که چند حالت داره، گاهی مفهوم کلیه، کلیه کلی. مثلا به شما میگم که انسان را اکرام کن، بعد قید میزنم میگم انسان مؤمن. گاهی اوقات هم نه، ممکنه جزئی باشه ولی اطلاق احوالی داره. من میگم زید رو اکرام کن، زید جزئیه، ولی بالاخره این جزئی ما حالات مختلف داره. زید خوابیده داریم، زید نشسته داریم، زید در حال نماز داریم، زید در حال روزه داریم. میگم زید را اکرام کن در حالی که نماز میخونه. این جزئی است ولی به نسبت به حالات مختلف تصور صورت‌های متعدده داره، لذا قابل اطلاق، قابل تغییره. اما چیزی که موجود شد در عالم خارج، چیزی که تحقق یافت، این دیگه محقق شد، کارش نمیشه کرد. من اگه بگم این فرش را قرمز کن، یعنی قرمز بباف، خب اینکه بافته شده دیگه، یعنی چی؟ شرطی باید باشه شده. قبل از این که فرش را ببافم، شما میتونی بگی فرشی برای من بباف قرمز، فرض داره. بعد از این که بافتم دیگه چی کارش کنم؟ تحقق پیدا کرده، هر چی باید بشه شده. اون زید رو هم که میگیم، چون اکرام زید، ما هم فنی شده بهتون بگم، اکرام زید که هنوز محقق نشده، اکرام زید کلیه، یعنی میتونه اکرام زید در حال نشستن باشه، اکرام زید در حال ایستادن، لذا نسبت به حالات مختلف کلیه، یستق علا کثیرینه. یعنی میتونیم به اکرام زید نشسته میگیم اکرام الزید، به اکرام زید خوابیدن میگیم اکرام الزید. چیزی که خلاصه مطلب، چیزی که موجود شد، محقق شد، تحقق یافت، تشخص یافت، قابل تغییر نیست که شما بگید آقا من مقیدش میکنم. چرا؟ بتونی بگی معدومش کن، مثلا بگی آقا این فرش آتیش بزن، میشه. اما دیگه فرش قرمز قرمزه، یعنی چی این فرش قرمز را مثلا فرض کن آبی میبافتی؟ خب دیگه من نبافتم، از اول باید میگفتم. این اصلا فرض نداره، مفهوم نداره. به این بیان وقتی شما میگید موضوع له حروف، موضوع له حیات، موضوع له انشاءات، اینا جزئیه، یعنی میگید با لفظ بعتو، با لفظ افعل، با لفظ سله، یک وجود خارجی از این طلب ایجاد شد. دیگه این ایجاد شد، وقتی موجود شد قابلیت تغییر نداره. شرط میخواد چه کار کنه؟ میخواد تغییر بزنه. کار شرط تغییر زدنه، یعنی میخواد بگه این حالت اگه بود باشه، اون حالت اگه بود نباشه. این دیگه هست، محققه. حالا پس ببینیم این اشکالیست که در ذهن مبارک شیخ بوده. به این جهت ایشون رجوع کرده، گفته همه قیدها، همه شرطها لابد و ان یرجع الی الماده، باید به ماده برگرده. بعد ایشون میگه البته من قبول دارم اگه به ماده همین جوری برگرده لازم میشه هرچه شرط در عالمه واجب و تحصیل شه، چون اول بحث گفتیم شرط ماده چیه؟ لازم و تحصیل. ازا میگه نه، ما یه فرقی میذاریم، یه کاری میکنیم که این شرط ماده بعضی هاشون هم قابل تحصیل نباشن. این تیکه عبارت آخوند رو ببینیم. ثم الظاهر ان الواجب المشروط کما اشرنا الی 104 ان نفس الوجوب فیه مشروطن به شرط. نه واجب، واجب وقتی میگیم واجب مشروط یعنی ماده، وجوب به حیث لا وجوب حقیقتن ولا طلب واقعا قبل حصول شرط. اصلا قبل حصول شرط وجوبی در کار نیست، طلبی در کار نیست. کما هو ظاهر الخطاب تعلیقی، ضرورتا ان ظاهر خطاب ان جاء زید فاکرمه، ظاهرش اینه که شرط از قیود هیئت و ان طلب الاکرام و ایجابه معلق علی المجی، تا نیامده اصلا اکرامی در کار. لا ان الواجب فیه میکون مقیدن به، نه اینکه واجب در اینجا در این جمله مقید باشه به، یعنی به مجی، به حیث یکون و طلب و ایجاب در خطاب فعلی و مطلق باشه. و انما الواجب یکون خاصن و مقیدن، یعنی چی؟ یعنی اکرام علی تقدیر المجی، که نتیجه این بشه که طبق فرمایش شیخ یکون و شرط من قیود الماده باشه. لا هیئه کما نصب ذلک الی شیخنا العلامه اعلی الله مقامه. ایشون چی گفته؟ مدعیان لامتناع کون شرط من قیود الهیئه واقعا، گفته اصلا نمیشه شرط از قیود هیئت باشه. و لزوم کون هی من قیود الماده لبن، یعنی عقلا، عقلا باید قید از قیود ماده باشه، در حالی که خودشم قبول داره قواعد زبان عربی یعنی ظواهر سخن برمیگرده به اینکه قید رو و شرط رو از قیود ماده کنه، مع اعتراف به ان قضیه قواعد العربی اینکه این از قیود هیئت. خب حضرت آقای شیخ شما استدلال چیه؟ استدلال شیخ همونه که از اول گفتیم، اما امتناع کونهی من قیود الهیعه فلانه لا اطلاق فی الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشأ بالهیعه. طلب که به فعل تعلق گرفته، یعنی گفته اکرام را انجام بده، که این طلب رو هیئت ایجاد میکنه. این اصلا این فرد طلب اطلاقی درش نیست. گفتیم در تشخص اطلاق راه نداره، حتی یصح القول به تقییدهی به شرطه. اینا از بیرون اون مطلب اطلاق احوالی که گفتم مال امامه، اون حضرت امام بحثشو گفتن، میرسیم مطرح میکنیم جای خودش. فرق قضیه اینه، اگه شخص در آینده قرار موجود بشه، یعنیش به شما گفتم برو این فردا موجود کن، این اطلاق احوالی داره لذا قابل تقییده. اما اگه چیزی موجود شد دیگه اطلاق پذیر، دیگه تقیید پذیر نیست، اطلاق نداره، تقیید هم نداره. وقتی به شما میگم اکرم زیدن، این اطلاق احوالی داره. چرا؟ چون زید اکرامش انواع جاهای مختلف میشه صورت بگیره، به افراد مختلف، به صور مختلف میتونم تغییرش کنم. اما اگر چیزی موجود بود دیگه کارش نمیشه کرد. لذا حتی یصح القول به تغییدهی به شرط و نحوه، فکل ما یحتمل رجوعه الى الطلب الذی یدل علیه الهیئه فهو عند التحقیق راجع الى نفس الماده. این برمیگرده به ماده. خب بعد مرحوم آقای شیخ یه تعبیری داره، تعبیر قشنگ است. ایشون میگه آقا ما بلوجدان وقتی رجوع میکنیم میبینیم که یک شیء خارجی رو یا اصلا میخواییم یا نمیخواییم. شما الان داری از بغل بازار رد میشی، یا این هندونه‌ای که اونجاست رو میخوایی یا نمیخوایی. اگه نمیخوایی که هیچ، اگه میخوایی دو حالت داره، یا این رو میخوایی علل اطلاق هر جوری بود بود، یا نه در هر صورت نمیخوایی. در صورتی میخوایی که همراه با یه قیدی باشه. دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، ورنه تحصیل جهان گذران این همه نیست. میگه من میخوامش، این شرط داره، بی خون دل. این هندونه رو میخواد اما شرط. حالا این شرط، گاهی شرط اختیاریه، گاهی اختیاری نیست. یعنی من میگم من این هندونه رو میخوام به شرط این که هوا بارونی باشه، بله هوا بارونی نباشه الان هندونه نمیخوام، داغ باشه که بشه همچی جیگر آدم حال بیا. خب این بارونی بودن هوا یا داغ بودن هوا اختیاری نیست. واقعیت چه اینه؟ آدم خیلی وقتا که داره رد میشه از تو مغازه، بستگی به فصل مطالباتش فرق میکنه دیگه. یه موقع اگه هوا به شدت داغ باشه طلب میکنه چیو؟ این شربت خنک رو. اگه هوا به شدت سرد باشه طلب میکنه چای داغو. تو گرمای داغ که چایی نمیخواد که. پس گاهی این شرط اختیاریه، گاهی اختیاری نیست. اما اگه اختیاریه، گاهی اوقات من اینو میخوام ولی به شرط این که خود به خود تحقق پیدا کنه، ولو اختیاریه ها، خود به خود تحقق. گاهی اوقات نه میخوام، اما نه به شرط اینکه خود به خود میخوام، شرطش هم محقق کنم. پس صور مختلفی داره، گاهی اساسا اینو نمیخواد، گاهی میخواد، وقتی میخواد گاهی مطلق میخواد، گاهی نه مشروط میخواد، گاهی مشروط یعنی این شی رو به صورت مقید میخواد، این مقید رو میخواد، گاهی اون قید اختیاری است، گاهی اختیاری نیست. اگرم اختیاری است، گاهی اوقات این اختیاری رو میخواد خود به خود صورت بگیره، گاهی اوقات نمیخواد. از اول که رجوع بکنیم تو مثال شرعی بیاریم، اینجوری میشه. شارع یه وقت اساسا از من و شما کله ملق زدن رو نخواسته، پس هیچ، اما یه وقت میخواد. اونی که میخواد گاهی اوقات مطلقه. چیه؟ ایمان به خدا، توحید، اعتقاد، حسن ظن به مردم، اینا مطلقه. خوشی مردم خواستن، مسائل اخلاقی، گاهی نه مطلق نیست، در فرض خاصی میخواد. حالا اون فرض خاص گاهی اوقات اختیاری نیست، مثل وقت. یعنی تا زور نشده از تو نماز نمیخواد، ولی بعد اینکه زور شد نماز میخواد. تا ما رمضان نشده از تو روزه نمیخواد، ما رمضان که شد میخواد. گاهی اوقات نه، اون قیده اختیاریه. اینی که اختیاری خودش دو حالته، گاهی اوقات میخواد که تو قیدم محقق کنی، گاهی میگه نه قیده نمیخوام محققش کنی، اگه خود به خود شد میخوام. وضوع و حج، نماز رو ازت میخواد، وضوع رو میخواد، میگه برو محققش کن، اما حج رو ازت میخواد، منتها میگه اگه خود به خود شرطش محقق شد. پس همه ثمر و همه شروط رو آخوند مرحوم شیخ برد در درون ماده، ولی با همه اینا همه این شروط لازم و تأثیر نیست، چون اساسا مطالبه اولیش این گونه نیست. عبارت رو ببینید، دو تا نکته داره. اما لزوم و کونهی من قیود الماده لبن، یعنی چرا عقلا از قیود ماده است؟ به عبارت دیگه آقای شیخ انصاری دو تا ادعا داره. ادعای اول اینکه نمیتواند از قیود هیئت باشه، اونو با وضع موضوع خاص حل کرد. ادعای دوم اینکه باید از قیود ماده باشه، چون ممکن بود یه نفر بگه خب اگه از قیود هیئت نیست اصلا قیدی در کار نیست، میگه نه از اون نیست ولی از این هست. لأن العاقل اذا توجه الى شیء والتفت الیه، به یه چیزی نگاه میکنه توجهش میکنه، اما ان یتعلق طلبه به اولا، یا تعلق میگیره اولا یتعلق، طلبی اصلا نداره بهش، لا یتعلق بهی طلبه اصلا، لا کلام علی الثانی، فرقی نمیکنه. علی الاول اما ان یکون ذاک الشی موردن لطلبه، یا اون شی واقعا مورد طلبشه، مورد امرشه، مورد خواستشه مطلقا، على اختلاف توارعه، توارع این اعراض، عوارضش، عوارض مختلف، حالات مختلف، صور مختلف، هرچی میخواد باشه باشه، یا نه على تقدیر خاص. اون تقدیر هم تارتا یکون من الامور الاختیاریه، اخرى لا يكون كذلك، و ما كان من الامور الاختياريه قد يكون ماخوذا في على نحو يكون موردا للتكليف، ولی قد لا يكون كذلك. بعد ایشون میگه میدونید این صور مختلف، میخواد یا نمیخواد، اگه میخواد مطلق میخواد یا مقید، اگه مقید اختیاری یا غیر اختیاری، اگه اختیاری خود به خود بشه یا نشه، اینا چرا؟ خاطر اینکه اغراض آدمی فرق میکنه، دوایی آدمی فرق میکنه. انسان ها اغراض مختلف دارن، انگیزه های مختلف دارن، مساله مختلف دارن. این شیء هم تأمین غرض رو در بعض صور خاص میکنه، تأمین مصلحت رو در وعظ صور خاص میکنه، ال اختلاف الاغراض دائی الى طلبه و دائی الى الامر به. خب یک بحث اینجا اون نکته است که از بیرون بگیم، یه بحث تاریخی بسیار مهمی بین معتزله و شیعه از یک طرف که تقریبا بسیاری از اندیشه هاشون با هم یکیه، و اشاعره و ماتریدیه و اهل حدیث رو اینا از یه طرف دیگه. این یک دوگانه بسیار مهم از دوگانه های کلامی جامعه اسلامی، و اون اینه که آیا خدا از کاراش غرض داره یا نه؟ آیا خدا برای افعالش اصلا غرضی داره؟ مصلحتی در کاراش هست؟ ما میگیم احکام تابع مصالح و مفاسده. این از اون به قول امروزی ها شیک کرف بزنیم پارادایم ها یا گفتمان های در اون فقهی ماست. اینکه احکام تابع مصالح و مفاسده، اینکه به شما گفتن نماز صبح دو رکعت بخون مصلحت داره، ولی اون گفتن سه رکعت بخون. اینکه بهت گفتن آب وضو میگیری از آرنج بریز مصلحت داره، اینجوری نیست که یک کار لغوی باشه. نقطه مقابل میگن اونا نه، غرضی نداره خدا. چرا؟ به خاطر اینکه غرض ناشی از نیازه، خدا نیازی نداره. گفتن غرض یعنی اینکه من یه چیزی ندارم میخوام، اون که همه چی داره که بس چی میخواد. لذا احکام تابع مصالح و مفاسد نیست، چون مصلحت و مفسده باید یه غرضی درش باشه، رجوعی بکنه به آمر، به طالب. این یه نکته است. البته طبیعتا شیعه ها جوابهایی دادن، گفتن غرض الزاماً ناشی از نیاز گوینده نیست، میتونه ناشی از نیاز مأمور باشه. یعنی غرض خدا هدایت مردمانه و اگر این کار رو مردمان انجام بدن به مصلحت میرسن. پس مصلحت رجوع به آمر که خدا باشه نمیکنه، رجوع به مأمور که بندهان میکنه. عرفا یه جای جور دیگه هم میگن، میگن بعضی چیزا اقتضاء ذاته، نگید غرضه. میگه مثلا جود اقتضاش اینه که ببخشه، نبخشه نمیشه. اگه نبخشه جود نیست. جود میگوید که ای طالب بیا. جود محتاج گدایان چون گدا، جود محتاج است و خواهد طالبی آنچنان کو توبه خواهد طالبی. اگه کسی نباشه گدایی کنه جود او معلوم نمیشه. میبرنشم تو بحث کن تو کنزن مخفیین فا احباب تو ان اغرف. اصلا تمام دنیا این بود که کنز مخفی میخواد جلوگری کنه. پریرو تاب مستوری ندارد، در اربندی زروزن سر برارد. میگه این بالاخره باید تجلی کنه، زیبایی و تجلی کن. اینم یه نگاه عارفانه است، محل بحث ما نیست. اما این بدونید این بحث رجوع به ماده یا هیئت هیچ ربطی به بحث بین عرفا و اشاعره و معتزله و امامیه نداره. چرا؟ چون ما میگیم که بالاخره مصالح متفاوته، لذا متفاوت امر به ماده میکنه. اونم درست مصلحتی نیست در عمل طبق نظر اشاعره، ولی بالاخره نوع مختلف امر کردن که هست. بالاخره قبول دارن خدا گفته دو رکعت بخون سه رکعت نخون، پس بالاخره دو جور امر کرده. خیلی خوب، اگه دو جور امر کرده پس ممکنه امر بکنه به نماز مشروط امر کنه به نماز مطلق. مشروط اختیاری، مشروط غیر اختیاری. مشروط اختیاری خود به خودی، مشروط اختیاری غیر خود به خودی. پس این که این بحث رو مبتنی بر او بکنی، مبتنی ببینیم من غیر فرقه فی ذلک بین القول به تبعیت الاحکام للمصالح و المفاسد و قول به عدم التفاوت، به عدم تبعیه کما لا یخفا. بعد یه نکته آقای آخون داره، این نکته مهمه، چون روز چهارشنبه اشاره کردم میرزای شیرازی علا ما نقل عنه میرزای ناینی، ناینی میگفته مرحوم شیخ اینو نمیخواد بگیم، اصلا حرف شیخ این نیست و یه حرف دیگه ای رو به شیخ نسبت میده که میخونیم فردا از مرحوم ناینی میخونیم که چی میگه. لذا این که این نظر شیخ انصاری هست یا نه، تعبیری که حضرت مستطاب آخوندم داره یه ذره تعبیر تذبذب توش داره، چون بقیه جاها اینجوری نمیگه. ایشون میگه علا هازا موافقون لما افادهو بعض الافاضل المقرر لبحثهی بعد ناتفاوت، یعنی این موافق با نظر تقریرات مطارح الانظار مرزان کلانتر، نه مطابق اون چیزی که دیگران نقل میکنن. این تعبیر نهایی که راجع به اختلاف بین تبعیت احکام باشه یا نباشه نقل کردیم، این رو مرحوم آقای مروج یه جور دیگه‌ای گفته، به نظر ما غلطه. ببینیم اینکه احکام هست یا نه. ایشون میگه که انهو علی القول به تبعیت الاحکام للمصالح یکون الاختلاف المذبور ناشن من اختلاف المصالح، علی القول به عدم تبعیه یکون الاختلاف المذکور ناشن من اختلاف الاغراض، یعنی که انه غرض رو با طبیعت فرق گذاشته. مثلا ان کان الغرض من طلب الماء اطفاء النار فلا اشکال فی حصوله من مطلق الماء و ان کان حار، داغم باشه بالاخره خاموش میکنه. ان کان الغرض من طلبه تبرید و کبده، میخواد جگرش رو خنک کنه، فلا یحصل الا بالماء البارد. اما این اختلاف بین عدلیه و گروه مغالب رو ایشون برده به اینکه اینا میگن مصلحت و میگه غرضه. معروف فی روزآبادی جور دیگه تعبیر کرده که این درسته. قالت العدلیه به تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد، چرا؟ چون خداوند لا یفعل ولا یأمر ولا ینهى الا لغرضه. و فائدت نظرن الا لغرضن و فائدت نظرن الا ان الفعل بلا غرض ولا فائده عبس، چیزی که غرض نداره فائده نداره عبسه، عبسن قبیه، قبیه رو هم خدا انجام میده. اما اشاعره میگن احکام تابع مصالح و مفاسد نیست، نگاه کنیم، بل جوزو علیه ان یفعل او یأمر او ینهى بغیر غرضن و فائده. ایشون غرض و فائده رو مطلق نفی میکنه. مرحوم شوشتری میگه که ان اشاعره قائل به غرض هستند. اونا چرا چی میگن؟ فان الفعل لغرضن و فائدتن من شأنه ناقص المستكمل بذات الغرض والفائده، فعل کاری رو به خاطر غرض و فائده انجام دادن از شأن کیه؟ آدم ناقصه که میخواد با این غرض خودش رو کامل کنه، با این فائده کامل کنه. خدا که اینجوری نیست. و هو تبارک تعالی کامل لا نقص فیه، که البته میگه جوابم دادن که این که نقص لازم میاد، نقص در ذات الهی، اگر نفع و غرض بخواد قاعده به خدا باشه، اما اگر قاعده به غیر خدا باشه موجب این نقص نمیشه. فلا یوجب ذلک، یعنی انتفاع، یعنی عود الغرض عود النفع الی مکلف، موجب نمیشه نقصا فیه تعالی. خب این تمام بیان مرحوم شیخ، مرحوم آقای آخوند. قبل از این که اشکال مرحوم آقای آخوند رو به شیخ ببینیم و بعد وارد تقریر ناینی از این سخن بشیم، یه نکته‌ای به شیخ گفتن. گفتن آقای شیخ به این حرفش در کتاب المکاسب ملتزم نیست. اینو فردا میگم.